رادیو اقتصاد صدای پیش رفت.
یکی از اصلی ترین دغدغه‌های کشورها تأمین غذای مردمه و بخش کشاورزیه که غذای یک کشور رو تأمین میکنه. طبق نظر کارشناسان سیاسی و اقتصادی، امنیت غذایی مستقیماً به امنیت یک کشور گره میخوره.
امروز آیین افتتاح هسته آموزشی فناوری و کارآفرینی پایدار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این مراسم رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت با خلأهای زیادی در زنجیره تولید و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مواجه هستیم. متاسفانه تمایل داوطلبان آموزش عالی به انتخاب رشته‌های کشاورزی در حال کم شدن است.
سوالی بلاتی که از اول با این اینجوری کار نکرده، از اول بهش گفتم پزشکی خوبه، از اول بهش گفتم فنی خوبه، خب این وقتی میاد میترسه، حتی میترسه در کنکور کشاورزی رو بزنه، حتی قایم میکنه از خانوادهش. و این استش که خب ناخودآگاه خانواده های ما فکر میکنه که بله دیگه خب کشاورزی چیکار خود بکنه، بیلی کلنگی خاکی آبی گرد و خاکی، چیزی حاصل نمیشه.
شنیدن این خبر منو یاد اسی دانشجوی انصرافی پزشکی انداخت.
زمانی که من دانشگاه جندی شاپور قبول شدم 3 سال بود که من پزشکی میخوندم، ولی ول کردم رفتم کشاورزی. وقتی که مادر من فهمید که من رفتم باغبانی بخونم، برگشت گفت که چجوری جلو فامیلا سر در بیارم گم بچه من رفته باغمون شده. در صورت اینا میدونید این خیلی مسئله مهمیه. این برداشت مردمی که فکر میکنن باغبانی یا زراعی چیز کسریه.
حرفای پروفسور اسماعیل فلاحی مثل زنگ توی گوشم پیچید. ما از همون بچگی هیچ تصویر درستی از کشاورزی پیدا نمیکنیم و آموزش و پرورش درباره اهمیت این شغل هیچ توضیحی به ما نمیده.
کلمه کشاورز یا رعیت به عنوان یک طبقه پایین‌تر قلمداد میشه، یه نوع ننگی داره.
اینو نگاه که تصویر خاکی و نامطلوب از کشاورز و کشاورزی تو ذهن همه بچه‌ها حک کرده، باعث میشه همین بچه‌ها برای انتخاب رشته دانشگاهی اقبال کمی به رشته کشاورزی داشته باشن. اما نایب رئیس انجمن باغبانی آمریکا پروفسور اسماعیل فلاحی علارغم نگاه جامعه پنهان از خانواده رشته کشاورزی رو انتخاب میکنه.
ایالت آیداهو در گوشه شمال غربی آمریکا جایی است که از نظر اقلیم و آب و هوا شباهت زیادی به دشت‌های دامنه البرز ایران دارد و جایی است که یک دانشمند ایرانی صنعت باغداری منطقه را متحول کرده است. ایده زیادی از کشاورزان اینجا و ایالت‌های اطراف در باغ پژوهشی دانشگاه آیداهو روش‌های دکتر اسماعیل فلاحی را فرا می‌گیرند. او را در اینجا به نام اسی می‌شناسند. اسی در قلب کشاورزان آیداهو جای دارد.
هدف اصلی ما این است که از هر سانتی متر مربع زمین بتونیم استفاده کنیم، نهایت استفاده رو کنیم، در نتیجه کشت‌های متراکم می‌خوایم.
دکتر فلاحی زاده طالقان است. در دانشگاه کشاورزی جندی شاپور اهواز درس خوانده و بعد در آمریکا متخصص فیزیولوژی میوه شده است. از جمله لقب‌هایش دکتر میوه هاست.
این پروفسور سرشناس که قلبش برای سرزمینش ایران میتپه، هر ساله به دعوت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای ارائه راهکارهای جدید و بهره‌وری در کشاورزی به ایران میاد و علم و تجربه خودش رو در اختیار نسل جدید دانش آموختگان کشاورزی میذاره، چرا که اون معتقده
اقتصاد ما در کشاورزی میتونه به حدی قوی باشه که زمانی که منابع نفتی ما خوش شدن جانشین منابع نفتی بشه بدون اقرار این درست هست.
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است.
پروفسور اسقری استاد دانشگاه ارومیه میگه تأثیر عینی و ملموس اهمیت دادن به امنیت غذایی رو ما خودمون هم تجربه کردیم.
در چند سال پیش ما با تحریم‌های بسیار شدید مواجه شدیم. یکی از دلایلی که تحریم‌ها نتونست اونجوری که باید اثر بکنه وجود کشاورزی همین کشاورزی سنتی ما بود که غذامون رو تأمین کنه.
وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب بشه امنیت غذایی کشور
باشه. نقش حیاتی کشاورزی به عنوان یکی از مردمی ترین تولیدات کشور غیر قابل انکاره و معرفی مشاغلی نظیر کشاورزی و زیر مجموعه اون حمایت مسئولان در سیستم آموزشی کشور رو طلب میکنه.
مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن.
مردمی که همیشه برای استقلال کشورشون تا پای جان رفتن، مثل همیشه پای کار تأکید اقتصاد مردمی مورد هدف رهبرشون هستن.
اگر ما بخواییم جهش داشته باشیم، بایست اقتصاد رو مردمی کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
لحظاتی پربار داشته باشید شنوندگان گرامی و ارجمند. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده ما هستید. همراهان گرامی و ارجمند، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:49 خواهد بود. شنوندگان گرامی، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. در این لحظه از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. با برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر به افق تهران می رویم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز اجابت است،
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
دریاست مجلس او،
دریاب وقت و دریاب، هان ای زیان رسیده، وقت تجارت آمد. به نام نامی رزاق، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام. امروز نیم ساعت زودتر از روزه قبل اومدم. کنارم یه جوونی نشسته که سر به زیر مشغول قرآن خوندن. یاد خودم میفتم وقتی نوجوان بودم و همراه بابای خدا بیامرزم تابستونا میومدم همین جا و میسپردمون دست امام جماعت تا بهمون ترتیل قرآن یاد بده. یه رازی داره اینجا که هر وقت با صدای بلند قرآن میخونی، آینه به آینه دیوارهاش باهات زمزمه میکنن و آوای الله اللهت لای گچبری های سفید و فیروزه‌ای سقف میگرده و از روزنه های بالای سرت ندای الله الله و مرحبا مرحبا برمیگرده به قلبت. دوباره دلم گیره و پابند شدم اینجا تو مسجد بازار. وقتشه که دلمون رو با تلاوت آیات قرآن نورانی کنیم و به خودمون هدیه بدیم. گوش دل و جان سپاریم به کلام وحی، سوره مبارکه مائده آیات شریفه 27 تا 32. قاری استاد شعبان عبدالعزیز از سیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ بني ما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف أصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
حي على الصلاة اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
همیشه دلم که خاری می شود ترسان و هراسان به تو پناه می برم، به درگاه همیشه گشودت، به خانه همیشه بند پذیرت پناهم می دهی، نوازشم می کنی با دست لطف و رحمتت آرام می شوم. ترس ها مرا با تو تنها می گذارند و می روند. تو را سپاس ای ایمنی بخش هراسیده ها، ای پناه دهنده ترسیده ها، نجات بخش بنده های صالح تویی، نجات دهنده یونس در دل اقیانوس، نجات بخش یوسف از چاه و زندان و آن اتاق بسته سراسر کلید، دستگیر ضعیفانی و سرپناه نحیفان، مستکبران را ولی خار می کنی و چه زیبا خار می کنی، می آوری و می بری، عزیز می کنی و به عزیز می کشانی، می بخشی و می گیری، بالا می بری و پایین می کشانی، عزت می دهی و خار می سازی، پاک می کنی زمین را، قله های سرکشی را خاک می کنی، هلاک می کنی. قبل از اومدن بهار، باغبان از سر لطف و مهربانی بسیاری از شاخه های درختان رو قطع می‌کنه. با شروع بهار، به جای هر شاخه‌ای که قطع شده، جوانه‌های تازه قد می‌کشن و رشد می‌کنن. اما درختی که هرس نشده باشه، نه رشد چندانی می‌کنه، نه میوه چندان. انفاق مثل هرس کردن شاخه‌های دارایی. خدا به زودی چند برابر مال انفاق شده رو جانشین آن میکنه. هر دونهی که در راه خدا بخشیده بشه گندمی میشه با 7 خوشه، خوشه هایی که هر کدوم 100 دانه دارن. خدا به هر که صلاح بدونه بیش از این هم میبخشه. دست خدا بسته نیست، خدا هم اهل خست نیست.
صدای من مریم سربخشیان رو میشنوید از آذربایجان شرقی، از شهر تبریز و از مرکز شهر دارم با شما صحبت میکنم. یکی از مساجد قدیمی و فعال شهر تبریز مسجد جامع شهر هست که در مرکز بازار شهر قرار گرفته و این مسجد از قدیم الایام بالاخره فعالیت های مختلفی درش انجام گرفته، هم بازاری ها در اطراف این مسجد مشغول کسب و کار شدن و اونایی که میان در این مسجد مشغول تحصیل علوم دینی میشن. من در خدمت حاج آقای محمدی هستم. حاج آقا رئیس هیئت امنای مسجد جامع شهر تبریز هستن. حاج آقا سلام علیکم، احوال شما؟
سلام علیکم، خسته نباشید، التماس دعا.
خیلی ممنونم. حاج آقا از شما خواهش میکنم مسجد جامع شهر تبریز رو معرفی بکنید، آشنا بشیم با این مسجد از زبان شما. این مکان بالاخره یکی از مکانهای حساس شهر هست و این مسجد یکی از مساجد بزرگ شهر تبریز هست، مخصوصا حالا مسجد جامع هم اسمش هست بالاخره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مسجد جامع تبریز یا مسجد کبیر جامع تبریز یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مساجد استان آذربایجان شرقی می باشد. این مسجد دارای 4 یا 5 تا مسجد هست که بعد از انقلاب اینها در کنار هم قرار گرفته، به هم دیگه راه داده شده است، تقریبا یکی شدن. اینا قبلا 5 تا مسجد بوده، یکی هم تو حیات مجاور روبروی مسجد خلولی که هست، مسجد آخر، یکی هم اونجا هست، مسجد دینوری. تقریبا 6 یا 7 تا مسجد الان اونجا دایر هست.
درسته حاج آقا، مرکزیت با مسجد جامع هست، یعنی ما در زبان محلی جمع مسجد که میگیم بهش.
بله، در مرکزیت هست، در مجاور بازار هست، یکی از مهمترین حوزه های علمی هم مشترکاً توی حیات مسجد هست، حوزه علمیه که در رده‌های بالا هست.
معماری این مسجد طوری هست که